و من حس میکردم که الان منو میفرستن خط مقدم و من اونجا میتونم به کار دارو برسم، ولی خب نه، اینطوری نبود. اونجا مشغول شدیم به عنوان امدادگر و بهیار و دارو، مسائل دارویی. خب خیلی هم جایگاه اونجا نداشتیم تو بیمارستان، به دلیل اینکه حالا کم و بیش کادرشون تأمین بود، تا اینکه باز فشار کم بوده نیرو شدید تر شد. اون موقع عملیات کربلای 5 شروع شد. اعزام ما همان و ورودمون به بهداری لشکر امام حسین همان. با اینکه من حکم ستاد مشترک داشتم، ولی وارد لشکر امام حسین، وارد بهداری شدم و اونجا گفتن که آقا شما دارویی، تخصص دارویی دارین؟ گفتیم بله. گفتن حالا ما تخصص دارویی نمیخوایم، شما امدادگر هستید، با پد و پانسمان و آمپول و این چیزا آشنایید؟ خب ما کم و بیش آشنا بودیم دیگه. گفتیم بله. بلافاصله سوار ماشینمون کردن و فرستادنمون خط مقدم.
بعد چه اتفاقاتی افتاد؟
بله، این توضیح رو دادم خدمتتون که ما بنابر شرایطی که ایجاد شد از اهواز اعزام شدیم به مناطق جنگی، یعنی وارد شلمچه شدیم. و با توجه به اینکه تخصصم امور دارویی و امداد و نجات بود، اولین اورژانس که بیشترین نزدیکی رو به خط مقدم داشت و بیشترین میزان مجروح و شهید داخل اون اورژانس تخلیه میشد، به طور طبیعی نیروهای امدادی اونجا خیلی موثر بودن و خب کم بودن پیدا کرده بودن. من برای اولین بار بود که صدای تیر و ترکش و خونپاره رو داشتم میشنیدم. چیزی که تو ذهنم بود با چیزی که داشت اتفاق می افتاد خیلی متفاوت بود و خب یه حس خیلی عجیبی پیدا کردم. هم شوق و ذوق داخلش بود، هم ترس و دلهوره شدید. اما آروم آروم غروب بود که ما رسیدیم به اورژانس. بلافاصله منو معرفی کردم به فرمانده اورژانس که یکی از بچه های خوب قدیمی لشکر امام حسین هست و
اسمشون
اون موقع آقای مرتضی ابو فاضلی بودن.
بله.
و جناب آقای صیادی که در دو شیفت اینا کارهای اورژانس رو انجام میدادن. یه اورژانس صحرایی پیشرفته با حدود 30-40 تخت مداوا برای مجروحین
تو خود منطقه شلمچه.
تو خود منطقه شلمچه فکر میکنم تقریبا نزدیک حدود 2 کیلومتر فاصله داشتیم ما با خط مقدم، که فاصله کمیه برای یک اورژانس. بله. بزرگ مقدم.
هنوزم ادامه داره گریه های مادرم، سر خاک یکی از همون گلهای پرپرم، هنوزم بغض گلو گیر پدر بغض منه، هر دفعه که سر به تربت
تا یاد یارانی دیگر، خدا نگهدار.
فارسی بگوییم،
سلام. بسیار می شنویم که کلمه ای را جمع می بندند که خود به صیغه جمع است. مثلا کلمه آمال ها را در نظر آورید. آمال خود جمع مکسر کلمه عمل است که در زبان عربی با الف نوشته می شود و در معنای آرزو به کار می رود. بنابراین نمی توان کلمه ای را که معنای صیغه جمع را در بر دارد دوباره به سیاق زبان فارسی جمع بست و هیچگاه نمی توان گفت آمالهای زندگی، بلکه باید گفته شود آمال زندگی. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم و فارسی بگوییم.
شما نیز در صورت تمایل می توانید با درج نشان قلب روی گواهینامه قهرمان زندگی خود و دیگران باشید. کافی است در زمان ثبت نام و یا تعویض گواهینامه نسبت به دریافت نشان اهدای عضو اقدام نمایید. این گواهینامه نشان زندگی دارد. انجمن اهدای عضو ایرانیان با همکاری پلیس راهور.
تو مثل نفس میمونی هر جا همرامی، میدونی تموم زندگی میدنیا دیگه چی بگم بمونی و نری. شاید شد شاید موندی و دوباره هرچی باید شد، نگو هیچی رو به راه نمیشه شاید شد، دیگه چی بگم بمونی و نری.
نگاهم کن یه نگاه تو میتونه زندگیم باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه، بذار حس کنم همیشه دارمه. نگاهم کن بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت و تی کرده، بذار حس کنم همیشه دارمه. داره بد میشه ولی من نمیخوام از تو یک قدم دورشم، بخوامم نمیشه جز تو با کسی جورشم، دیگه چی بگم بمونی و نری. توی دلم آتیشه، نمیخوام بدونی حالمو تو این روزا، کسی چی میدونه از یه آدم تنها، دیگه چی بگم بمونی و نری.
نگاهم کن یه نگاه تو میتونه زندگیم باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه، بذار حس کنم همیشه دارمه. نگاهم کن بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت و دی
کرده، بذار حس کنم همیشه دارم.
اینجا رادیو سلامت.
وقتی بحرانی اتفاق میفته، هر چند کوتاه، هر چند گذرا، هر کس حس و هیجان خاص خودش رو تجربه میکنه.
من یه بحران شدید گذروندم و استرابم خیلی توی لول بالای، حملات پنیک داشتم.
من هنوزم ازش عبور نکردم.
شاید مهمترین گم شده در این بین درک معانی احساسیه که تجربه کردیم. تو چه احساسی رو در چالش‌های زندگی تجربه کردی؟ و اون احساس برای تو چه معنایی داشت؟ 10 دقیقه مکس کن و فقط گوش کن.
عرض ادب و احترام حضور یکایک که شما شنوندگان و مخاطبین محترم برنامه. امروز میخوام درباره یکی از پیچیده‌ترین و در این حال حیاتی‌ترین موضوعات روانشناسی دقایقی در خدمت شما عزیزانم باشم. بازگشت به نظم روانی اجتماعی و عمل کردی پس از تجربه بحران‌هایی مثل جنگ و امثال هم. جنگ فقط یک تخریب فیزیکی نیست، بلکه فروپاشی روانی، گسست اجتماعی و اختلال در معنا و هویت فردی هم میتونه باشه. اما روانشناسی به ما حتما میآموزه که حتی در تاریک‌ترین لحظات امکان بازسازی وجود داره، نه فقط بازسازی شهرها، بلکه بازسازی روان انسان. من دکتر مصطفی فروتن با افتخار دقایق پیش رو در باب اهمیت این موضوع در خدمت شما عزیزانم خواهم بود. در روانشناسی بحران اولین حس ایجاد حس امنیت و ایمنیه. فردی که از جنگ برمیگرده یا در مواجهه با جنگی قرار میگیره که به شکلی فرو خورده است و تمام شده است، اغلب دچار اختلال در سیستم عصبی خودکارش، یعنی بدن و ذهن اون فرد هنوز در هشدار و در حالت اضطرار باقی مونده. یعنی اینکه گرچه که جنگ تموم شده، گرچه که اتفاقات به شکلی پایان پیدا کرده، اما ترکش‌های روانشناختی و خاطرات بد ناشی از اون ایام ذهن فرد و بدن اون فرد رو همواره در حالت اضطرار و هشدار نگه داشته. در چنین موقعیت‌هایی هست که از تکنیک‌هایی مثل تکنیک‌های ذهن آگاهی ما استفاده میکنیم، تکنیک تنظیم هیجانی مثل تنفس، مثل تحریک هایی که میتونه به ما کمک بکنه که ذهنمون رو در حالت اینجا و اکنون نگه داریم. مثلا فرض کنید در جایگاه های مختلفی که افراد دچار چنین وضعیتی هستن، میتونن فضایی برای خودشون داشته باشن که در نتیجه حضور در زندگی روزمره خودشون و با پرداختن به موضوعات روزمره زندگی خودشون، با تأکید و تمرکز بر لحظه و آن، در همین لحظه که هستن، فضای ذهنی خودشون رو آماده میکنن. یکی از تکنیک هایی که خیلی راحت میتونه به ما کمک بکنه، تجربه کردن بوهای پیرامونه، تجربه کردن مثلا انگشتان پا در کفشه، پیدا کردن اشیایی که در پیرامون ما هستن و به نام صدا کردن اونها، دیدن یک شی با اسامی مختلف. یعنی چی؟ شما تصور کنید که یک مداد رو میبینید. اگر از شما بخوام نظرتون رو بگید درباره این مداد، خب ما میتونیم بگیم مداد، اما دوباره باید بهش فکر کنیم. خب بجز مداد چه چیز دیگه میشه گفت؟ میشه به رنگش اشاره کرد، مثلا میشه گفت سیاه. دیگه چی؟ میشه درباره درخت صحبت کرد، میشه درباره طبیعت صحبت کرد. یعنی استفاده از ظرفیت های ذهنی برای درگیر کردن ذهن به حالت اینجا و اکنون. مرحله دوم برمیگرده به بحث پردازش روانی و روایت سازی. ذهن ما نیاز داره که تجربه های دردناک خودش رو در قالب یک روایت سازماندهی کنه. بدون روایت خاطرات مثل خاطرات جنگ به صورت تیکه تیکه و آشفته باقی مونه و باعث یک فلشبک، یک بازگشت به عقب یا یک کابوس یا یک اضطراب فرو خورده میشه. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ نوشتن خاطرات یا شرکت در جلسات گروه درمانی یا استفاده از هنر برای بیان تجربه ها ابزار بسیار حرفه‌ای هست برای اینکه بتونیم درمان های مبتنی بر روایت رو کار بکنیم. مثلا نماد بارزی از این قضیه رو ما در بحث پروژه روایت بازماندگان جنگ بوسنی داشتیم که شرکت کنندگانی که اونجا بودن تونسته بودن با نوشتن داستان زندگی خودشون یک معنا و انسجام روانی رو تو ذهن خودشون بازیابی کنن. مرحله سوم بحث بازسازی روابط و پیوندهای اجتماعیه. جنگ روابط انسانی رو قطع میکنه و برگشتن به اون یا برگشتن به نظم بدون بازسازی این پیوندهای قطع شده ممکن نیست. انسان موجود اجتماعیه و حس تعلق یکی از پایه‌های سلامت روانه. ایجاد گروه‌های حمایتی یا جلسات همیاری و فعالیت‌های اجتماعی هدفمند برای یادگیری مهارت‌های ارتباطی یا حل تعارض و همدلی‌ها راهکار بسیار درستی است. خب در این حوزه هم باز هم مثال‌های بالینی وجود داره که در کشورها و موقعیت‌هایی که افراد توی این موقعیت بودند این نتایج یافته‌ها نشون میده. مثلا بحث روان درمانی بازماندگان نسل‌کشی رواندا، خب این ریپورت رو، این گزارش رو به ما میده که ایجاد گروه‌های گفتگو بین قربانیان و عاملان این قضیه باعث کاهش خشم و افزایش همدلی شده. منظور این که بتونن افراد کسانی رو که دارای وضعیت مشابهی هستن پیدا کنن و بتونن با هم به نقطه بهتری برسن. مرحله چهار رومش بازگشت به عملکرد و ساختار روزمره هست. نظم یعنی چی هستن؟ نظم یعنی داشتن یک برنامه روتین یا مشخص، داشتن هدف، داشتن حس کنترل. جنگ این ساختار نظم رو نابود میکنه و بازسازی این ساختار نیاز به مداخلات عملیه. راهکارهایی که برای این حوزه وجود داره، طراحی برنامه‌های روزانه با اهداف کوچیک و قابل دستیابیه یا استفاده از مهارت‌های جدید زندگی و شغلی. در خیلی از پرونده‌ها و در خیلی از کشورهایی که دارای شرایط مشابه بودن، خب قسمتی از مشاغل افراد یا شاید کل زندگی اونها از بین رفته و اساساً شغلی دیگه ندارن. توی همچین موقعیتی یادگیری مهارت‌های شغلی و زندگی به اون افراد کمک میکنه. خب ما این قضیه رو داریم میبینیم که در جنگ، در بحث جنگ، کودکان جنگ زده سوری هم ما این رو میبینیم که بازگشت به مدرسه و فعالیت‌های آموزشی یه نقش بسیار کلیدی و بنیادی داشته در بحث بازسازی روانشناختی اونها. و بحث پنجم یا مرحله پنجم بحث معنا دادن به رنج و رشد پس از بحران هست. در روانشناسی مثبت نگری که مفهومی وجود داره به نام رشد پس از سانحه، یعنی اینکه فرد نه تنها به وضعیت قبلی میتونه برگرده، بلکه به سطحی بالاتر از رشد روانی هم میرسه. توی این قضیه بحث لوگوتراپی یا استفاده از معنا درمانی مطرح میشه. یه پرسشه مثل این که چه چیزی از این تجربه یاد گرفتم یا چگونه میتونم از این رنج برای کمک به دیگران استفاده کنم. یکی از قشنگترین محتواهایی که در این حوزه وجود داشته مربوط هست به آقای دکتر ویکتور فرانکل، روانپزشک اتریشی که در اردوگاه کار اجباری با معنا دادن به رنج‌های خود نظریه معروف و کاربردی خودشون رو به نام معنا درمانی رو بنیانگذاری کردن. اما بخوام یک جمع‌بندی خدمت شما عزیزانم عرض بکنم. بازگشت به نظم پس از بحران‌های بزرگی مثل جنگ یک مسیر خطی نیست. گاهی با عقب گرد کردن، گاهی با جهش و گاهی هم با توقف میتونه همراه باشه. اما با مداخلات روانشناسی حرفه‌ای، حمایت‌های اجتماعی و معنا دادن به رنج میشه نه تنها به تعادل روانی رسید، بلکه به یه سطحی از رشد که پیش از بحران ممکن نبود میشه آدم‌ها برسن. امیدم اینه که بدونیم ما آدم‌ها شکننده ایم، اما در شکنندگی‌های خودمون میتونیم بدونیم و ببینیم که زیباترین قدرت بازسازی نهفته است. در پناه خداوندگار خرد، روز و روزگار خوش.
ده دقیقه مکس.
مکرر گفتم اگر یک ملتی قدرت تحلیل خودش رو از دست بده، فریب خواهد، شکست خواهد. شاخص رو گم می‌کردن در جاده، شاخص باید مورد نظر باشه همیشه. اگر شاخص رو گم کردی زود اشتباه می‌کنی. بصیرت.
مردم احساس وظیفه دینی کردن و دنبال این وظیفه عمل صالح خودشون رو انجام دادن. عمل صالح این بود که بیان تو خیابان نشان بدن، بگن مردم ایران اینن. مالک اشتر رو کمتر به عبادتشون مدح میکنیم ما. تاریخ اینا رو به اون موازه ای میشناسد که این موازه تعیین کننده بود.
والله 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 از مهمترین شؤون آقابت خیری رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمیست که امروز سکان این انقلاب را به دست دارد. در قیامت خواهیم دید مهمترین محور محاصره اینه.
اینجا رادیو سلامت. جهانیان برای اولین بار امام خمینی را در اواخر سال 1978 میلادی شناختند و جهان صدای اعتراضش را از نوفل لوشاتو، یکی از محله‌های حومه پایتخت فرانسه شنید. چهره‌ای که از امام ارائه شد آنقدر تازگی داشت که تا به حال نظیرش را مشاهده نکرده بودند، به خصوص در کشورهای غربی. با آن ریش سفید و عمامه سیاه همه چیز برای جهانیان بوی تازگی می‌داد. حتی نامش روح الله.
در ساحت خورشید
رحمان الرحیم.
امروز ملت ایران پر انگیزه است و به سمت هدفهای بزرگ روانه است.
اگر ملت ایران بخواهد به اون هدفها برسد، باید راه امام بزرگوار رو درست بشناسد، نگذارد شخصیت امام را تحریف کنند. اون راهی که میتواند مانع از این تحریف بشود، بازخوانی اصول امام است. امام معتقد به استقلال کشور بود،
معتقد به رد سلطه کشور بود.
این ملت دست رد به سینه همه زد و ایستاد و گفت
استقلال رو ما میخواییم، آزادی رو ما.
استقلال یعنی آزادی در مقیاس یک ملت.
این معنای استقلاله، این معنای استقلاله، این معنای استقلاله.
باید ارزش‌های انسانی را از اینجا به همه جا صادر کنید و استقلال خودتون را همه دور، استقلال فرهنگی، استقلال اقتصادی، استقلال اجتماعی، همه اینها را باید شما محکم نگاه دارید.
متاسفانه هستن کسانی که تئوری سازی می کنن برای نفی استقلال کشور، تئوری سازی می کنن استقلال رو، گاهی به انزوا معنا می کنن، گاهی به این عنوان که امروز استقلال کشورها یک ارزش به حساب نمیاد قلمزنی می کنن و حرف می زنن. این حرف ها هم پخش میشه در بین جامعه. این یک غلط بزرگ، یک خطای بسیار مهم و خطرناک است.
این شعار نه شرقی و نه غربی که در همه قشرهای ملت، از اون روستاهای دور افتاده تا مرکزها به گوش می‌خورد و هر روز همین انداز است.
دشمن ما در طول این سالها بسیاری از فعالیت هایی که علیه کشور ما و ملت ما کرده است برای این بود که خرچه در استقلال به وجود بیاورد، چه تحریم چه تهدید، اینا استقلال رو هدف گرفته اند.
باید همه هوشیار باشند، بدانند که هدفهای دشمن چیست،
بدانند که هدفهای دشمن چیست.
کیستیم از نور اومند جهانی زیر دین، مردی از مردان مرد یا لسارات الحسین، هم به یمن مهر او جان جهان بیدار شد، هم به توفانها اشد آلال کفار شد. کیست آیا این شکوه منتشر در سینه ها؟ کیست این آماج خیل عشقها و کینه ها؟ کیست این آماج خیل عشقها و کینه ها؟
خیلی ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.